تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
خانم شادابی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهر شما بخیر باشه. سلام علیکم.
سلام علیکم، ظهر شما هم بخیر. سلام به شنونده های عزیز، خوبین شما؟
خیلی ممنونم، متشکرم. شما خوب هستین؟
خوبیم، یخ زدیم.
سرد بود این چند روز، امروز کمی بهتر شده دیگه.
آره امروز یخ آب خلاصه شد. این چند روزه نه باد هست، خب باد حساب نیست،
همیشه هست در یوتیوب، اون عضو ثابته ماجرا. حالا
باید برق رو رایگان کنن دیگه، به همین مناسبت که ما این شدت باد رو تحمل میکنیم میزان بیشتری برق تولید میشه، بنابراین باید برق رایگان بشه. ما ایرانی استاد رایگان تراشی هستیم.
بله درسته، همینطوره. ما همیشه دنبال رایگان ها با همین رایگان وعده رایگان هم بابام ناوردن جلو چشمون. بله گفتن رایگان میشه همه چی، نه فقط تازه معنویات، مادیات، معنویاتتون هم تازه این کارهایی برش میکنیم که معنویات و مادیاتمون اصلا به باد فنا، همه رو باد برد
دیگه. دیگه ما تا سوئد رو مثل ایران نکنیم، ایران که مثل سوئد نمیشه بلکه سوئد رو مثل ایران کنیم. نه شوخی میکنم، ولی واقعا این چند روزه لرزیدیم کلی. من که مریض بودم هیچ امیدی به اینی که برنامه رو بتونیم امروز اجرا بکنیم نداشتیم، ولی خدا رو شکر خدا خیر بده این زنجفیل و آب لیمو و لیموترش و عسل و با چای البته.
بله
و البته دم کردنی های مخصوص ایرانی که نمیدونم هفتا گیاه چیه اینا، خدا خیرشون بده. ماما اینا فرستادن، واقعا ریشه‌کن میکنه این.
دیروز تماس گرفتم شنوندگان عزیز با خانم شادابی، دیدم یه صدایی از یک قسمتی از تلفن داره پخش میشه که خیلی قابل شنیدن نیست که فهمیدم که به شدت سرما خوردن و خلاصه خوشبختانه ولی خودشون رو برای برنامه امروز و کار و تلاش روزانه‌ای که چون ایشون خیلی فعال و ساعی و کوشام هستن، یعنی برنامه یک روز که سرما بخورن یا احیانا گرفتار بشن نتونن کارهای روزمرهشون رو انجام بدن، روز بعدش یه عالمه کار اضافه براشون تولید میشه.
واقعا همینطوره. تازه دیروزم که من مثلا مریض بودم و کار نمیکردم، از خونه داشتم کار میکردم، یعنی مقاله نویسی و این داستانا رو که به هر حال مشقای شبمونه ما باید انجام بدیم دیگه، دانشگاه این حرفا رو ند. ولی امروز گفتم که یه مقداری در ادامه صحبت هامون راجع به اصلا اینکه اسطوره به چه شکل میاد نقش بازی میکنه و اصلا چه چیزی اسطوره هست و چه چیزی اسطوره نیست، چون ما خیلی درگیر سوء تفاهم هستیم، به خصوص در خصوص مثلا مسائلی که من گاهن به اسطوره های دینی یا به اسطوره های مثلا اسلامی اینا صحبت میکنم، خیلی برام پیش میاد که بازخورد هایی میبینم که در واقع پیام اصلی رو زیر سوال میبره. حالا من یک چیزی رو آماده کردم، یک متن رو آماده کردم، یه داستانی که هزاران بار شاید ما شنیده باشیمش. در دو قسمت این هفته و هفته آینده، البته یه مقدار پرورشش دادیم و یه مقدار به قول معروف خوشگلش کردیم، اینو با هم میشنویم و از شنوندگان خواهش میکنم زحمت بکشین در وبسایت رادیو پیام یا در وبسایت آردا ویراف و یا @ سارا 81 که کانال در واقع تماس تلگرامی من هست، زحمت بکشین حستون رو راجع به موقعیت ها و شخصیت هایی که داره در واقع اتفاق میفته توی این مسیر بگید. خیلی خیلی کمک کننده است. در میون بذارید، حتی میتونید اسم مستعار به کار ببرید، میتونید به هر شکلی میتونید اینو در واقع سازماندهی بکنید. بریم که آغاز کنیم.
بریم بشنویم.
بله بریم بشنویم. یکی بود یکی نبود، نزدیک فصل درو بود. پیرزنا با موهای ذرت عروسکای سبز درست میکردند و پیرمردا پتوها رو رفو میکردند. دخترها روی لباس سفیدشون گلای سرخ آتشین گلدوزی میکردند. پسرها موقع دسته کردن گندمای طلایی آوازای عاشقانه میخوندند. مردها به چیدن و برداشتن میوه ها و محصولاتی که در مزارع به بار آمده بود پرداخته بودند. هر روز وزش باد مقدار بیشتری لرزش بر برگ درختان میانداخت و اون پایین کنار رودخونه اردکی بود که روی تخماش نشسته بود. اوزا بر وفق مراد اردک خانم بود. تولد جوجه هاشو انتظار می کشید. چیزی نگذشت، پوسته ها جدا شدن و جوجه های نحیف و کوچکی که هیچ رنگی به بدن خیسشون نبود از تخم سر بیرون آوردن. جوجه های کوچک بیشتر شبیه جوجه تیغی بودن تا جوجه اردک، اما اردک ماده با عشق نوکشو به اونها میمالید. در بین تخم ها یه تخم باقی مونده بود، یه تخم خیلی بزرگ که مثل سنگ اونجا افتاده بود. اردک پیری از اونجا رد شد. اردک ماده با افتخار پرسید: قشنگ نیستند؟ اردک پیر به علامت تایید سری تکون داد، اما نگاهش به تخم عجیب بزرگ افتاد. سعی کرد اردک ماده رو از نشستن روی اون منصرف کنه. اردک پیر گفت: این تخم بوقلمونه، اصلا تخم خوبی نیست. میدونی که بوقلمون نمیتونه تو آب شنا کنه. و خندید. اردک ماده این رو میدونست، ولی حس میکرد حالا که این همه مدت روی این تخم نشستم شاید یک کم دیگه فایده کنه و بالاخره اون تخم سر باز کنه. سعی کرد موضوع رو منحرف کنه: من خیلی نگران این موضوع نیستم، نمیدونم میدونی یا نه، پدر این جوجه ها یه بارم به ما سر نزده، اصلا خوشحال نیستم. و همینطور که صحبت میکرد تخم بزرگ شروع به تکون خوردن کرد و بعد ترک برداشت. یک موجود زشت و بد ترکیب ازش بیرون اومد. رگای قلمبه و قرمز و سیاه از زیر پوستش بیرون زده بود و پاهای ارغوانی زشتی داشت. چشمای عجیبش صورتی شفاف بود. اردک ماده سرش رو بالا آورد. به اون نگاه کرد. سعی کرد چیز مثبتی پیدا کنه. با خودش فکر کرد. واقعا زشته. شاید واقعا بوقلمون باشه. اما وقتی جوجه اردک زشت همراه باقی جوجه ها توی آب اومد، دید نه، درست حسابی شنا میکنه. با خودش گفت نه، این جوجه خودمه. البته یکم متفاوته، ولی بچه‌مه. البته اگه خوبم نگاه کنی زیبایی های هم داره، شاید اصلا خوش قیافه است. پس اردک ماده سعی کرد هر طور شده ازش حمایت کنه. جز فرزندانش به سایر حیوانای مزرعه معرفی کرد. اما یه اردک وحشی نر از طرف دیگه دوید و گردن جورده که قصه ما رو گرفت. در حالی که اونو گاز می گرفت داد زد باید بری تو از اینجا بری. اردک ماده اونو کنار کشید و گفت برو کنار اذیتش نکن. در همین حین ملکه اردک‌ها با پارچه زرد رنگی که به پاش وصل بود غمزه اومد و گفت وای باورم نمیشه، بس دیگه بچه همش تخم میذارن، انگار این همه بچه که اینجا چه کار کردن، چه گلی به سر ما زدن. بابا جون نگاه کنید دیگه، چقدر میذایید، چقدر یکی زشته. بابا یه کنترل کنید، نگاه کن ببیشت اشتباهی شده. اردک ماده گفت البته که اشتباهی نشده، اون جوجه منه، بچه منه، برو کنار ببینم. فقط این پسر قوی یکم متفاوته، یکم زیادی توی تخم مونده، بیش از اندازه رشد کرده، درست میشه، حالا ببینین اگه درست نشد. اردک نر وحشی داد زد اون باید از اینجا بره. جوجه اردک در حالی که ترسیده بود به زیر بال مادرش پناه برد. اردک ماده اونو نوازش کرد و پرهاشو مرتب کرد. سرش رو بالا گرفت. اون هیچ جا نمیره. با من میمونه. و به همراه جوجه هاش به راهشون ادامه دادن. باقی اردک ها هر کاری تونستن کردن. دنبالش کردن، گازش گرفتن، زدنش، با داد و فریاد ترسوندنش. جوجه اردک می ترسید، این ور اون ور می رفت، ولی نمی تونست فرار کنه. جوجه اردک واقعا احساس بدبختی می کرد. روزها گذشت و این روند ادامه داشت تا اینکه مادرش هم دیگه در دفاع اون ناتوان شده بود. روزی نوازش کنان از او خواست که بره و گفت نگرانتم، توانای مبارزه ندارم، از اینجا برو. جوجه اردک فرار کرد در حالی که پراش کنده شده بودن، عرق کرده بود، بعضی جاهاش خون ریزی داشت. به مردابی رسید، نوکشو تا انتها توی آب فرو کرد تا میتونست قرد 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 آب خورد آب خورد آب خورد آب خورد. از میون علف ها قاز وحشی به سمت اون اومد. گفت میتونی با من بیای، اگه بخوای میتونی با من بیای. ما توی مزرعه زندگی میکنیم که یه عالم قاز مجردی، تو میتونی مال یکی از ما بشی. و بلند قهقه زد، قهقه ترسناک. از اون بدتر صدای شلیکی بود که دوباره قلب جوجه اردک ما رو از تپش واداشت. گلوله مستقیم به غاز اصابت کرده بود و آب مرداب از خونش رنگی شده بود. جوجه اردک از ترس توی آب پرید و تا جایی که میتونست سرش رو برد زیر آب و همینطور صداهای شلیک و داد و بیداد و فریاد اون بیرون ادامه داشت.
دست شما در نکنه، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. هفته
نام این قصه چی بود؟
دیگه میدونین نامشو دیگه، نامش که خیلی
جوجه اردک زشت.
جوجه اردک زشت، بله.
منتها با یه مقداری دست برد توی اصل داستان، نه؟
بله. در واقع چون که اصلا کلن ما به این داستان خیلی استناد میکنیم در کورس اعتماد به نفس و عزت نفس که اینا رو پیوسته اجرا میکنیم و به خصوص اون بخش حس طرد شدگی که عموماً گفتم صحبت کردیم هفته گذشته راجبش که ما همه این حس طرد شدگی رو درونی شده داریم. در واقع داستان جوجه اردک زشت داستانی است که بسیار عامیانه این حس طرد شدگی بشر رو به ما نشون میده. و حالا البته داستانهای بسیار، و من صحبتم اینه، ببین اسطوره همینه. شاید خیلی خنددار باشه از نظر خیلی از دوستان که اردک اسطوره چجوری، ولی ببینین قصه و داستانی که نسل به نسل، و شاید اصلا کسی نمیدونه این داستان رو کی گفته، شاید خیلی ها نوشته باشن، خیلی ها تکمیلش کرده باشن، خیلی ها ازش فیلم ساخته باشن، کارتون، انیمیشن اینا ساخته باشن، ولی کسی نمیدونه خالق این، خالق این قصه رو کسی نمیشناسه. یعنی مثلا آثار برتر دنیا نیست، ولی عجیبه که در تمام زبانهای دنیا این قصه
وجود داره.
ببینین اصلا موضوع مال امروز نیست که سیستم در واقع تکنولوژی به آدم، به جهان این امکانو داده که بدون اینی که زبان همدیگر رو بلد باشن از فرهنگ هم مطلع باشن. یک سری از پیوندها در ناخودآگاه جمعی پیشاپیش اتفاق افتاده و حالا وقتی جلوتر صحبت بکنیم داستانهای دیگری هست که بهشون بپردازیم و واقعا ببینیم که چقدر جالب مثلا ما این داستانو به یه شکل دیگه مثلا تو ایران داشتیم ولی همین داستان بوده، جای دیگه مثلا شاید
ضرب المثل های مشترک زیاد داریم.
زیاد داریم، بله دقیقا. و این نشون میده که چیزهایی در ناخودآگاه جمعی وجود داره. اما
من نمیگم ناخودآگاه جمعی، من میگم که در واقع ریشه این ضرب المثل ها میرسه به والدین مشترک این انسان ها، یعنی اون کسانی که مثلا این رو خلق کردن میتونن والدین مشترکی باشن که بعدن این نسل هاش مثلا شاخه شدن و جاهای مختلف رفتن.
خب این وقت شما دیگه اون وقت نمیتونین بگین که در واقع این چیزی که شما میگین خیلی برمیگرده به اون تئوری که همه آدم ها از یک پدر و یک مادر، یعنی یه پدر، دو تا آدم روی کره خاک وجود داشته، حضرت آدم و حوا بودن، اینا ازدواج کردن، بچه دار شدن، بچه هاشون ما هم ازدواج کردن، بعد هی همجوری اضافه شده. یعنی این میشه،
الزاماً اینطوری نیست. من نمیگم این هست یا نیست، الان نظر من خیلی اهمیتی نداره که چه اعتقادی دارم، ولی میتونه در همون مثلا انسان‌های اولیه هم حتی اگر یک پدر یک مادر هم وجود نداشتن، میتونه که بعدها که حالا مثلا جمعیت حالا به یه تعدادی رسیدن، اینها با هم دیگه ازدواج کردن و یه پدر و یه مادر مشترک. به هر حال این قصه از یک پدر و یک مادر مشترک تولید شده. اینجوری
خب آقای شجاع، شما خیلی وقت داری راجع به نظراتتون صحبت کن، الان این برنامه داره ناخودآگاه جمعی صحبت کنه. لطفا
خواهش میکنم، چشم فضولی نمی
کنم، ببخش. خواهش میکنم. ما دقیقا این همه بحث کردیم، این همه صحبت کردیم که
من با یه جمله بیام
آره که این همه من زحمت کشیدم، داستان رو نوشتم، اومدم اینجا کلی هنر پیشه بازی در بودم و همه هنرم استفاده کردم. شما نه ببینین،
پرسش دیگه خانم، بالاخره
پرسش نیست آقا، این جوابه، پرسش کنش کنند. ولی البته که ما حتما میپذیریم تفاوت نظرها رو، هیچ مشکلی وجود نداره. شوخی میکنم با حمید جان، به هر حال دیگه ما قبلا فقط همکار بودیم، الان همسایه هم هستیم.
نه خواهش میکنم.
اینه که یه شوخی هایی داریم با هم، ولی به هر حال مسئله اینجاست که این حس طردشدگی رو چقدر شما درونی میکنید وقتی که، چقدر درونن حس میکنید وقتی که این قصه رو گوش میدین. از دوستان میخوام که یک بار اینو گوش ندن، چندین بار اینو بشنون، چون واقعیت اینه که من خودم این داستان رو هر بار میخونم خیلی جاهاش برام تداعی میکنه که کجاهای زندگی من میتونستم یه همچین حسی رو داشتم، یه همچین داستانی رو،
چه لطماتی خوردم از بابت همین. این
بحث فقط طرد شده، یعنی این حس، ما هممون یه روزایی حس جوجه اردک زشت رو داشتیم و داریم، و اینی که بخوایم بگیم که نه ما اینجوری فکر نمی کنیم، ما اینو نمی بینیم، ما اینو به این شکل برای ما نبوده، من فکر کنم یه جور فرار از واقعیت هست، چون همه ما یه جاهایی طرد شدیم، همه ما ها یه جاهایی نادیده گرفته شدیم و شاید به بدترین شکل ممکن تحقیر شدیم، ولی کجا باید این ترمیم ها صورت بگیره؟ من مخالف این هستم که روانشناسی میاد میگه که آنچه که شما در کودکی به سرتون اومده پس دیگه بی پاسخه، از یه جایی به بعد ما مسئول همه اون داستانایی هستیم که به سرمون اومده. یعنی شما نمیتونی 50 سالت بشه، 60 سالت بشه، هنوز بگی من بچه که بودم مامانم زد تو سرم، من دیگه تو سری خور شدم. یه نقطه هست که تو مسئولیت اون چه که هستی رو باید قبول کنی. و دوستانی که زیر 18 سال با من کار میکنن، بین 16 تا 18-19 سال، من آمادهشون میکنم برای اینی که مسئولیت خودشون رو بپذیرن و یواش یواش مستقل بشن از خانواده. و این یه مقداری برای فرهنگ ما همیشه اینجوری بوده که والدین یه مقدار با این مسئله مشکل داشتن، یعنی میگفتن که تو داری برای ما مسئله سازی میکنی و نمیذاری که ما از بچه‌مون تا 40 سالگی نگهداری کنیم. و واقعیت اینه که فرزندانی که تا 40 سالگی 50 سالگی فرزندان پدر مادرشون موندن، هرگز نتونستن اون ورود به اجتماع، اون ورود به زندگی مشترک، اون ورود به عرصه والد بودن رو تجربه کنن و همیشه نقش بچه غالب بوده.
بذارین من صدامو باز کنم، صدامو میبنم. پدر من یه دوستی داشت، فکر میکنم به رحمت خدا رفته، خیلی سالیه من ازش خبر ندارم،
خدا رحمتش.
ما بچه بودیم و این دوست پدر ما، مثلا اون موقع این با پدر من مثلا میشدن هلوش 37-8 سال و ایشون همچنان با مادرش زندگی میکرد. میخوام مثال عینی بزنم که جا بیفته. و هر جای دنیا که بود بایستی غروب میرفت خونه و پیش مادرش بود. علتش هم این بود که در کودکی پدرش از دست داده بود و یه جورایی مسئولیت مادرش رو پذیرفته بود از بچگی. و بعد این نهادینه شده بود درش، دیگه با هیچ کس به غیر از مادرش نمیتونست زندگی بکنه و همچنان فرزند و پسر توی خونه بود. و صبح بلند میشد عین مادرش غذاشو میذاشت توی، مرد بزرگ بود غذاشو ظرف غذاشو بهش میداد مادرش، میبرد سر کارش، کارش انجام میداد، توی اداره ثبت هم کار میکرد و غروب برمیگشت دوباره با ظرف غذای خالی دوباره خونه، شام میخورد با مادرش. هرگز ازدواج نتونست بکنه، هرگز اون کارمندی هم که داشت هیچ وقت یک درجه ارتقا پیدا نکرد، توی همون جایی که از روز اول استخدام شده بود تا پایانش که احتمالاً حالا از یک برهی به بعد دیگه من خبر ندارم، و بعد هم شنیدم که فوت شدن ظاهراً، و گفتن به دلیل غم از دست دادن مادرش فوت شده. یعنی اینقدر وابستگی شدید بود و نیازمند بود.
خیلی از این دست داریم. حالا توی این بحث برمیگرده به بحث مادر کامپلکس. من با بچه هایی که توی کورس مادر کامپلکس کار میکنیم خیلی روی این موضوع فوکوس میکنیم. ببینیم این وابستگی بندناف روانی به مادر در دختران باعث عدم باروری میشه و در پسران باعث زود انزالی میشه و اینا هر دو میتونه باعث بشه که یک در زوجیت وقتی که آدم هایی که بندناف روانی دارن مادر کامپلکس به نوعی بیشتر از سایر افراد، از 30-40% بیشتر، چون هممون داریم، همه آدم های دنیا درگیری مادر کامپلکسی دارن. همینی که ما اصلا جامعه جدید و دائم داریم با جامعه داخلی ایران مقایسه میکنیم، خانواده های دیگر رو با خانواده خودمون مقایسه میکنیم، زوجیت های دیگر رو با زوجیت خودمون مقایسه میکنیم، همه نمونه های از مادر کامپلکسه. حسادت، رقابت، مقایسه، عرضم به حضور شما که هر نوع مسائلی که میتونه یه چلنج ناسالم رو در روان من به وقوع به پیونده و در واقع رقم بزنه، این ریشه در مادر کامپلکس داره. و بحث اینجاست که حتی من آماری نمیتونم اینو هیچ آماری براش بدم، چون به این شکلی که من کار کردم پیدا نکردم که جای دیگه به این شکل کار کنه، شاید به اشکال دیگه ای کار شده، و امیدوارم که یه روزی این امکان وجود داشته باشه که ما بتونیم اون چیزایی رو که میخوایم مطالعه کنیم. اما تعداد مراجعین من که مسئله مادر کامپلکس رو در تست هاشون من میدیدم و مسئله عدم تمایل به فرزند آوری، مسئله عدم توانایی فرزند پروری، مسئله عدم باروری، اینا همه چیزهایی که در واقع به نسل بعد متصل می شده به فراخور میزان شدت کامپلکسی که درشون وجود داشته اینها شدیدتر می شده، در لول بالاترین تجربه می کرد. و مسئله اینجاست که یک نقطه هست که من باید بپذیرم که این بندنافو باید قیچی بکنم، و من الان هر شب یک چیزی حدود بین 6 تا 10 صفحه از کتاب ونیچه گریست رو دارم میخونم، در اینستاگرامم، در کانال اینستاگرامم میذارم. از دوستانی که مایل هستند دعوت میکنم، سارا آندرلاین شادابی تو اینستاگرام اگر سرچ کنن پیج من هست، پابلیکه، میتونن فالو کنن و هر شب این داستان رو ما بین ساعت 9 تا 9 و نیم به وقت گوتنبرگ سوئد این رو با هم میخونیم. البته من برای بچه ها میخونم، همون موقع که دارم برای بچه ها میخونم لایف میذارم، یعنی هیچ سیستم خاصی نیست، همون چیزی که دارم میخونم و لایف میذارم، و احتمالاً از این به بعد ما برنامه کتابخانی رو هر شب داشته باشیم، میتونن دوستان اصلا با بچه هاشون گوش بدن. به نظر من هیچ اشکالی نداره که ما بچه هامون کتابای خوب، کتابای سنگین بشنون، مخصوصا ما که خارج از ایران هستیم به دلیل اینی که مسئله زبان داریم خیلی زیاد، مسئله در واقع زبان مادری داریم، خیلی خوبه که بچه هامون کتابای فصیح بشنون از ما، چون دیگه کدو قلقل زن و نمیدونم یکی بود یکی نبود و اینا رو میخونیم به صور روزمره براشون، یک مقداری زبان فصیح فارسی هم بشنون خوبه. چقدر دیگه وقت داریم؟
تموم شده وقتمون.
ای بابا، خب پچر نه،
یعنی الان یه 5 دقیقه هم از ترانه‌تونم گرفتین شما وقت
ترانه. نداره ترانه این هفته گوش ندیم، من حاضرم این هفته ترانه گوش ندیم، اشکالی نداره. نمیدونم اگه شنوندگان
همچنان بازم وقت تموم شده، یعنی از ترانه هم رد شدیم.
خب پس من خیلی وقتتون رو نمیگیرم.
ادامه ماجرای
ادامه داستان جوجه اردک زشت و اسطوره ها رو هفته آینده با هم ادامه میدیم و این داستان اسطوره ها ادامه داره. ما داستان خوانی و در واقع پرداختن به داستان های مختلف رو و تحلیلشون رو در روند خواهیم داشت. هفته خوبی داشته باشین. 0760-170-153 منتظرتونم.
بسیار عالی، خودتون دیگه پیش قدم شدین، شماره تماس رو گفتین. ممنون و متشکرم از شما خانم شادابی. هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد موضوعهای خود تحلیلگری. شنوندگان محترم همراه ما تا ادامه برنامه ها باشید. بریم بخش اول پیام های بازرگانی رو بشنویم و به ادامه برنامه ها بپردازیم.